أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث از حجیت اصل مثبت قبل از وارد شدن در دو مقام اصلی بحث در این تنبیه، اموری به عنوان مقدمه ورود در بحث بنا شد که ذکر بشه، که با این امور مورد بحث به محل نزاع روشن میشه. از این اموری که به نظر لازم میرسید برای به عنوان مقدمه ذکر بشه، چهار امر ذکر شده. امر پنجمی که لازم ذکر هست در این مقدمه عبارت از اینه که اونچه که مورد بحث در این تنبیه هست به محل نزاع هست، مورد نزاع و اختلافه. در حقیقت این بحثه که از ادله حجیت استصحاب که محل بحث دلن حجیت مثبتات استصحابه، از ادله حجیت استصحاب چه مقدار استفاده میشه، مقدار ما یستفاده از ادله حجیت استصحاب چیه، آیا مستفاده از ادله استصحاب خصوص ترتیب اثر شرعی ثابت للمستصحب بلا واسطه یا به واسطه شرعی هست، یا این به شامل ترتیب آثار ترتیب اثر شرعی ثابت للازم العقلی و العادی نیست، یا اینکه نه به حسب اونی که از ادله استصحاب استفاده میشه آثار مستصحب بار میشه ولو آثار مترتب بر لازم عقلی مستصحب یا لازم عرفی مستصحب، اختصاص ندارد به اثر شرعی بلا واسطه او به واسطه شرعیه. اونی که مورد بحث اینه که از ادله حجیت چه مقدار استفاده میشه، و این در این میدان بحث امری به عنوان مسلم و مفروغان عن قرار داده میشه، و اون اینه که از نظر ثبوتی امکان دارد که دلیل حجیت دلالت بکنه بر ترتیب آثار مستصحب ولو به واسطت عقلیه او عادیه، امکان این مطلب هست. بعد از تسالم علا امکان ذالک، محل بحث اینه که آیا بالاخره ما باشیم دلیل حجیت استصحاب که لا تنقض الیقین بشک هست، از او این ترتیب آثار به نحو مطلق استفاده میشه یا خصوص آثار شرعی و شرعی بلا واسطه یا با واسطه شرعیه. اونی که محل نزاع هست مقدار ما یستفاده از ادله، و به عبارت دیگر محل مورد بحث اونی که محل بحث هست مقام اثبات و مقام دلالت و مدلول در ادله حجیت و در این بحث به مقام ثبوت کاری نداریم. بحث به مقام ثبوت ممکن فرض شده این نحوه جعل که ترتیب بشود آثار شر حتی شرعی مال واسطه و همینطور آثار شرعی با واسطه شرعیه و همینطور با آثار شرعی با واسطه عقلیه، در عین اینکه هر دو نحو به حسب مقام ثبوت ممکن و معقول هست، کلام در اینه که ما یستفاد کدوم یک از اینا هست. اونی که مورد بحثه اینه، با توجه به این خصوصیت معلوم میشه که اونچه که در بعضی از کلمات عنوان شده مثل کلام مرحوم محقق آشتیانی در بحر الفوائد یا بعضا در بعضی از کلمات مرحوم نائینی عنوان شده، که ما در اینجا در حقیقت محل بحث مقام ثبوت هست، یعنی آیا معقول هست که چنین چیزی که تعبد بشود به آثار مستصحب، اون آثاری که مترتب هست به وسیله لوازم عقلی، یا معقول نیست. این معلوم میشه که این خارج از محل بحثه. اونی که محل بحثه در حقیقت مقدار ما یستفاده من الدلیله. در کلمات مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد اینه که ایشون اینجور توضیح میده، حاصل فرمایش ایشون اینه که اصلا معقول نیست که شارع در ادله استصحاب ما را متعبد بکنه به ترتیب آثار لازم عقلی یا عادی. فرموده چون بله مرجع حرمت نقض یقین به شک که در ادله استصحاب اومده اینی که شارع حکم ظاهری جعل میکنه بر طبق حکم سابق، با توجه به این مطلب معلوم میشه که اونی که معقول هست که جعل بشه در این موارد فقط آثار شرعیه مترتب بر مستصحب هست، آثار شرعی مترتب بر او هست، اما آثار عقلیه و عادیه اینها خود اینها که معنا ندارد جعل بشه، خود آثار عقلی لازم عقلی و لازم عادی خود این که معنا نداره جعل بشه، چون این امر جعلش تکوینی است، ربطی به اعتبار و جعل شرعی نداره. آثار او هم معنا نداره جعل بشه، چون آثار او که اگه بخواد جعل بشه سبب میخواد، وقتی که یقین به خود لازم عقلی یا لازم عادی تعلق نگرفت معقول نیست که شارع حکم به ترتیب آثار او بکنه و آثار او را لوازم شرعی او را بخواهد جعل بکنه. فرموده با توجه به این مطلب معقول نیست ثبوتن که یه چنین جعلی محقق بشه. حالا این توجیه میدن باشه، بالاخره این باید کلام اینا رو این اعلام رو توجیه بکنیم، به الا بحث اون ظاهر این حرف تمام نیست، چون این که معقول نیست یعنی با بالا عرض میکنم. حالا ایشون ادامه فرمایش مرحوم محقق آشتیانی، ایشون فرموده که پس اونی که در حقیقت ما از ادله استصحاب استفاده می کنیم خصوص آثار شرعی مستصحب است، حالا ولو با واسطه شرعی، ولی بالاخره آثار لوازم عقلی قابل معقول نیست که جعل بشه. و بعدم در ادامه فرمودن که از اینجا معلوم میشه که این که ما میگیم که لوازم عقلی قابل جعل نیست و آثار شرعی لوازم عقلی هم قابل جعل نیست، معقول نیست جعل او، این مطلبی که ما میگیم جعل نشده، نه به خاطر نقص در قدرت خداوند متعال باشه، از باب نقص در قدرت شارع نمیتواند این کار رو انجام بده، نه، اصلا معقول نیست چنین جعلی. بر این اساس این که قائلین به حجیت اصل مثبت، قائلین به حجیت اصل مثبت برای قول خودشون اینطور دلیل می آورن که اگر ما بگوییم مثبتات اصول خوبه از جمله استصحاب حجت نیست، اگه بگیم این حجت نیست، لازمه نفی اعتبار اصول مثبته اینه که امکان نداره اراده مطلق احکام در این ادله به این یه نحوه نقص نسبت به اراده خداوند متعال و قدرت خداوند متعال فرموده، حرف اونها صحیح نیست، چون اون چه بحث به تقریبی که ما کردیم مثلا معقول نیست چنین جعلی. وقتی که جعل نسبت به لوازم شرعی معقول نباشه، عدم تحقق این جعل که غیر معقول هست از خداوند متعال که موجب مورد نقص در قدرت خداوند متعال نیست، تا به این صورت کلام اونها معلوم بشه. اون چه که از کلمات ایشون در توضیح در ذیل کلام مرحوم شیخ فرموده استفاده میشه اینه که کلام در معقولیت و عدم معقولیت جعله، ولی این بیان تمام نیست، چون به هر حال اون چه که ما با اون در این مورد مواجه هستیم دلیل تعبد هست که به لحاظ متیقن آثار متیقن را حکم به ترتب آثار متیقن میکنه، به همون نحوی که بعداً در توضیح قول به حجیت اصل مسته در بحث به اون تعبیراتی که مرحوم آخون در کفایه به کار برده بعداً توضیحش مفصل میاد، بالاخره مستفاده از ادله اگه این باشه دلیل لا تنقض، اگه این معنا را به ما افاده بکند که شارع این مشکوک را به منزله متیقن قرار داده، در آثار به منزله متیقنه، وقتی در آثار به منزله متیقن بود امکان این که این به لحاظ اثر تمام آثار حتی آثار معل واسطه شرعیه یا واسطه عقلیه یا واسطه عادیه همه اینها رو بگیره امکان نسبت به او هست، معقولیت در کار اینجور نیست که در یک شق معقول باشه در شق دیگه معقول نباشه، به هر حال به لحاظ ارتباطش ارتباط این لازم عقلی و عادی به مستصحب یه ارتباطی با او پیدا میکنه، وقتی که ارتباط او پیدا کرد جعل اثر برای این لازم عقلی و لازم شرعی اینطور نیست که غیر معقول باشه، منتها از نظر اثباتی ما بحث بکنیم دلیل این رو دلالت داره یا نه اون حرف دیگه ایه. پس اونجی که مورد نظر هست در این تنبیه این مقداره که آیا از ادله به حسب مقام اثبات استفاده می شود که بله استفاده می شود که این ترتیب اثر شامل اثر لوازم عقلیه هست یا این که نه این استفاده نمیشه و غایت و ما یستفاد ترتیب اثر نسبت به ترتیب اثر شرعی بلا خود مستصحب یا اثر با واسطه شرعی است. این که ما بحث رو ببریم روی معقولیت و عدم معقولیت به حسب مقام ثبوت یا امکان باقت نظر از معقولیت امکان ذاتی جعل نسبت به آثار لازم، اینا در حقیقت خروج از موضوع بحث هست، مورد بحث اون نیست، مورد بحث اینه که آیا به حسب مقام اسبار یه چنین توسعه‌ای وجود داره یا زیغ در مجعول وجود داره. این امر بله پنجم. پس اون چی که به دنبال اون باید باشیم در این تنبیه اینه که از ادله حجیت استصحاب چه چیزی استفاده میشه. این امر پنجم. امر ششم اینه که ولو مبانی در حجیت استصحاب مختلفه، مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخون با تصریحی که در همین تنبیه اصل مثبت دارن و در جاهای دیگه هم تصریح کردن، مختار و مبنای اینها اینه که در این موارد شارع حکم مماثل با متیقن را جعل میکنه. اگر مستصحب خودش حکم شرعی باشه، مفاد دلیل استصحاب و معنای حجیت استصحاب جعل حکم مماثل با همون متیقن هست. اگر مستصحب موضوع حکم باشد، شارع با دلیل استصحاب حکم مماثل لحکم متیقن را جعل میکنه. حالا پس این که متیقن حکم باشه یا موضوع باشین، اونی که جعل میشه مماثل حکم مماثل است. حالا حکم یا مماثل با نفس متیقن یا مماثل با حکم متیقن، به اختلاف در موارد یقین و شک. مختار مرحوم شیخ و مختار مرحوم آخون اینه. خب در مقابل این مختار قول دیگه عبارت از اینه که نه، شارع در ادله استصحاب اونی را که جعل کرده است، یا به عبارت دیگر مضمون حجیت استصحاب و مفاد حجیت استصحاب اینه که شارع یقین سابق را، یعنی یقین به حدوث را یقین به بقا اعتبار کرده، ولو مکلف نسبت به بقا یقین نداره، شاکه، ولی شارع یقین به حدوث را یقین به بقا اعتبار کرده، اعتبار یقین نسبت به ظرف شک کرده. خب این یه مبنای. مبنای دیگه در حجیت استصحاب که این مبنا از کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه، مبنای دیگه در حجیت استصحاب عبارت از اینه که اون چی که جعل شده در مورد استصحاب چیزی جز منجزیت و معذریت نیست. همونطور که مرحوم آخون در قسمت حجیت امارات اونجا تصریح کرده که معنای حجیت اماره چیزی جز جعل منجزیت و معذریه نیست، همون مبنا را در قسمت اصول عملیه از جمله استصحاب هم همون ممکنه کسی قائل بشه. اینه مبنای سوم. مبانی در حجیت استصحاب مختلفه، ولی بحث در حجیت استصحاب اصل مثبت که در این تنبیه مطرح است، این مبتنی بر مبنای خاص از این مبانی حجیت نیست و با اختلاف مبنا اینطور نیست که نتیجه فرق بکنه. روی یک مبنا اصل مثبت حجت باشه، روی مبنای دیگه اصل مثبت حجت نباشه، به اختلاف مبانی فرق نداره. اگر ما استصحاب را در حد اصل عملی قرار دادیم، او را از اصل عملی بالاتر نبردیم، وارد امارات قرار ندادیم، در همون حد عملی باقیمون، دیگه مفاد حجیت استصحاب هرچی که باشد در این بحث حجیت اصل مثبت باید به این نتیجه برسیم که یعنی که استصحاب نسبت به مثبتاتش حجیتی ندارد. اختلاف مبنا در این جهت تأثیر نداره، نه در اصل بحث تأثیر داره و نه در نتیجه بحث. روی این حساب اشکال بر این اساس، اشکالی که به مرحوم آخون به مرحوم شیخ در فرمایشات ایشون در کفایه رسائل میشه اینه که نحوه طرح بحث در کفایه و در رسائل به نحوی است که این بحث حجیت اصل مثبت مبتنی بر جعل حکم مماثل هست. مرحوم آخون اینجا از همینجا مسئله را شروع کرده که که چون از اول تنبیه اصل مثبت از اینجا شروع شده که چون ما در بله اخبار باب ادله استصحاب قائل به جعل حکم مماثل شدیم، رو این حساب بعضی از این میشه که این حکم مماثل، این جعل حکم مماثلی که از دلیل استصحاب استفاده میشه، آیا اونقدر سعه دارد که آثار شرعی لوازم عقلی و لوازم عادی رو هم شامل بشود، یا اینکه نه اختصاص داره به خصوص همون آثار شرعی خود مستصحب ولو به واسطه شرعیه. این نحوه طرح بحث اینه. این مقدمه رو مرحوم آخون ابتدا در اینجا فرموده، بعد وارد تحقیق در حجیت اصل مثبت و اینکه از ادله از این اخبار استصحاب چه مقدار استفاده میشه. خب این جور بحث کردن که انه نشون میده که این روی اصل بحث روی مبنای خاصی استواره، به طوری که مبنای دیگر رو ما قبول بکنیم این بحث نمیاد، یا اینکه نتیجه مختلف باشه. ولی خب همونطور که در صلب بحث که در مقام اول مطرح میشه اونجا میاد، این اختلاف مبنا تأثیر در اصل در اصل ورود در بحث نداره و همینطور تأثیر در نتیجه بحث هم نداره. روی جمیع مبانی در حجیت استصحاب به عنوان اصل عملی این بحث اصل مثبت حجیت مثبتات مطرح است و نتیجه هم عدم حجیت مثبتاته. هر یک از این مبانی رو که ما داشته باشیم فرقی نداره. خب میگه بعضن روی حساب وقتی که اینجور باشه ما نباید بحث را از اول در طرح بحث نباید یک مبنای خاصی را نباید طبق مبنای خاصی را بحث بکنید، یعنی مقتضای ورود منطقی در بحث اینه که ما اگر در باب استصحاب مبانی مختلفی وجود داره، برای اینکه این مسئله خاص که مثبتات الاصول باشه را حل بکنیم، باید با توجه به همه مبانی بگیم که مبانی مختلفه، روی مبنای ما مثلا به این نتیجه میرسیم، روی مبنای دیگران هم آیا به این نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. این که فقط نه فرمایش مرحوم خویی اینا که نه، این که محرف مرحوم ناینی البته، ولی خود مرحوم آخون در حجیت امارات خودش که مبنای منجزیت و معذریت را داره، در امارات قائل به جعل حکم طریقی نشده. در مورد استصحاب هم بالاخره این احتمالی وجود داره دیگه که همین حرف را کسی اونجا قائل بشه دیگه. روی نصر میکنه، یعنی ترتیب منطقه بس این نیست که ما یک مبنا را محور قرار بدیم بر اساس اون مبنا فقط بحث بکنیم، نه بحث در حجیت استصحاب با التفات به همه مبانی باشه. بله تا وقتی که ما وارد بحث نشدیم و زوایای بحث روشن نشده نمیتونیم بگیم نتیجه مختلفه یا نتیجه فرق میکنه، ولی در طرح بحث نباید این را در طرح بحث نباید یک مبنای خاص را فقط ملاک قرار بدیم، باید روی جمعی فروض مسئله بحث بشه. خب این امر ششم. امر هفتم هم عبارت از اینه که این بحث حجیت مثبتات در بحث استصحاب مطرح شده. طرح این بحث، عنوان این بحث در تنبیهات استصحابه که آیا لوازم عقلی مورد استصحاب اگر اثر داشته باشه یا لوازم عادی اگر اثر داشته باشه استصحاب میتواند اون اثر را اثبات بکنه یا نه. ولو این بحث در استصحاب مطرح شده، ولی نکاتی که در این بحث در این تنبیه در مورد استصحاب مطرح میشه، این نکات مختص به استصحاب نیست، بلکه شامل بقیه اصول عملیه هم میشه در براءت میاد، در اعتیاد این حرفا میاد. اون حساب اونجا هم این مطلب اونجا اگه ما در استصحاب قائل شدیم به عدم حجیت مثبتات، در مورد اصول دیگه هم همین مطلب اونجا هم پیاده میشه. کما اینکه عملا هم در بعضی از موارد اشاره به اون کردم، مثلا در بحث اقل و اکثر ارتباطی اونجا این بحث مطرح شده که در دوران بین اقل و اکثر ما هر چند قائل به جریان براءت بشیم، براءت از وجوب اکثر را جاری بکنیم، ولی با این براءت از وجوب اکثر نمیتوانیم آثار تعلق وجوب به اقل را بار بکنیم. اگر اثر شرعی یا عقلی مترتب بعد اثر شرعی یا عقلی مترتب باشد بر تعلق وجوب به اقل، براءت از وجوب اکثر نمیتونه فایده نداره و نمیتونه تعلق وجوب به اقل را اثبات بکنه تا آثار مترتب ثابت بر او بار بشه. ولو طرح بحث در استصحاب شده، ولی نکاتی که در این بحث مطرح میشه شامل همه اصول عملیه میشه و هم نسبت به این موارد و هم نسبت به بله براءت و احتیاط و همینطور نسبت به اصالت و صحه، قاعده فرا و قاعده تجاوز و غیر اینها، بنابر این که اینها هم اصل عملی باشن نه اماره باشن. اون نکاتی که در عدم حجیت مثبتات اصول، عدم حجیت مثبتات استصحاب گفته میشه، همون نکات در بقیه اصول هم جاریه. خب با توجه به این مقدمات وارد مقام اول بحث میشیم که آیا استصحاب در مثبتاتش حجت هست یا حجت نیست. خب این که همونطور که اشاره شد قول معروف قبل از مرحوم کاشف الغطا، مثلا قول به ترکیب حجیت بود، ترکیب آثار لوازم و اینها بود، مثبتات را حجت میدونستن از زمان مرحوم کاشف الغطا، به بعد این عدم حجیت مطرح شده. در این قسمت باید وجه حجیت استصحاب نسبت به مثبتات مطرح بشه، ببینیم که آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست. حجیت استصحاب نسبت به مثبتاتش احتیاج به دلیل داره، باید ببین دلیل کافی برای اثبات این مدعا وجود داره یا وجود نداره. مرحوم آخوند در اینجا با توجه همون مطلبی که اشاره شد که فرمودن ما قائل به جعل حکم مماثل هستیم، ادله حجیت استصحاب مفاد اینها جعل حکم مماثل هست، فرمودن که با توجه به این مطلب اگر کسی بخواهد قائل به حجیت استصحاب بشود، باید از یکی از این دورا به یکی از این دورا استدلال بکنه و از یکی از این دورا مثبتات استصحاب را حجت قرار بده، یا باید ملتزم به این بشه که اونچه از ادله استصحاب استفاده می شود تنزیل مشکوک منزله متیقن، یا بله تعبد به وجود متیقن هست، خصوص تعبد به وجود متیقن هست به نفسهی و به لوازمهی، یعنی در حقیقت در موارد استصحاب شارع ما را متعبد به وجود هم خود مستصحب میکنه هم لوازمش، ولو فعلا مورد شکه، ولی چون نفس مستصحب قبلا مورد یقین ما بود، شارع ما را متعبد به وجود او میکنه به ما لهو من اللوازم، یا باید این راه را قائل بشه یا باید به این از راه دوم پیش بیاد بگه نه، مستفاد از ادله استصحاب این هست که شارع مشکوک را نازل کرده از منزله خود متیقن و در حقیقت تعبد به وجود متیقن کرده است، نه تعبد کرده است به وجود متیقن به ذاتهی لا به لوازمهی، خود متیقن مورد تعبد هست، ولی از چه جهت متیقن مورد تعبده؟ از حیث تمام آثار، از حیث تمام آثار متیقن، از حیث تمام آثار مورد تعبد واقع شده، چه اثر بلا واسطه چه اثر مل واسطه. در این باید در یکی از این دو راه را انتخاب بکنه. ایشون فرمایش مرحوم آخون اینه که فرموده که چون دلیل استصحاب این مفاد عدل استصحاب انشاء حکم مماثل هست و بله شارع در حقیقت اونی را که برای متیقن ثابت هست برای مشکوک بار میکنه، اونی را که برای متیقن ثابته برای مشکوک بار میکنه و در حقیقت تنزیل میکنه اون مشکوک را منزله متیقن به منزله مستصحب، چون این مقدار مورد نظر هست، اون چی که محل خلافه اینه که آیا مستفاده از ادله تنزیل مستصحب و تعبد به این متیقن هست خودش وحده، یعنی خود متیقن، خود اونی که حالت سابقه داره، هم در ناحیه منزل خود متیقن در نظر گرفته میشه و هم چون تنزیل به لحاظ یک اثر باید باشه، در اون اثر ملحوظ هم یه خصوصیت ملاحظه میشه. آیا مستفاده از دلیل تنزیل مستصحب و تعبد بهی وحده به لحاظ خصوص ما له من الاثر بلا من الاثر بلا واسطه هست، خصوص اثر بلا واسطه هم منزل خود مستصحب هست و هم وجه تنزیل اثر بلا واسطه هست، آیا اینه؟ که اگه این باشه این معنیش این که اصل مثبت حجت نیست. آیا اینه یا این که نه تنزیل می کند، بله تنزیل می کند مستصحب را به لوازم العقلیه او العادیه، یعنی ولو فعلا نسبت به مستصحب نسبت به مورد شک داری، ولی این اونها متیقن الان وجود داره به لوازم العقلیه و العادیه وجود داره، نه اینکه نفسش وجود داره. یا اینه اگه این رو بخواد بگه، خب منزل وقتی مستصحب به لوازم العقلیه بود وجه تنزیلم اثر دیگه، اثر برای هر کدوم از اینا که باشه درست میشه دیگه، چه اثر نفس مستصحب باشه چه اثر لازم عقلی باشه، چون لازم عقلی و لازم عادی هم مورد تعبد واقع شد، تعبد به لازم عقلی و لازم عرفی طبعا به لحاظ اثر آثار لازم عقلی و لازم عادی رو میگیره. یا این دومی هست که اگه این با این آیا اولی هست که نتیجه عدم حجیته، یا دومی هست که نتیجه حجیت اصل مثبت باشه، او به لحاظ ما مطلق ما له من الاثر ولا بالواسطه، او به لحاظ مطلق ما له من الاثر، یعنی منزل ذات مستصحبه نه به لوازم العقلیه، ولی اون اثر ملحوظ که در عنوان وجه تنزیل مورد نظر قرار میگیره، اون اثر ملحوظ مطلق اثره فلا اثر بلا واسطه باشه. بناهن علا صحت تنزیل به لحاظ اثر الواسطه تو ایزن لعیل ان اثر الاثر اثر. پس اونی که مورد بحث اینه که مفاد دلیل استصحاب چه چیزی هست؟ اولی هست یا دومی به سومی؟ اولی اگه باشه نتیجه میشه عدم حجیت، دومی و سومی باشه نتیجه میشه حجیت اصل مثبت. پس راه اثبات حجیت مثبتات اینه که ما مفاد را یکی از این وجه دوم به سوم بگیریم. این محل شک، محل بحث اینه، یکی از این دو راه. چرا منشأ خلاف و منشأ نزاع اینه؟ اینا در عبارت مرحوم آخوند اینجوری توضیح داده، فرموده و ذالکه لأن مفادها لوکان هو تنزیل و شی وحدهو به لحاظ اثر نفسه، اون احتمال اول باشه، هم منزل خود مستصحب هم وجه تنزیل اثر مباشری و بلاواسطه او باشه، لم یترتب علیه ما کان مترتبن علیها، یعنی اون آثاری که مترتب بر لوازم عقلی و شرعی ها، لوازم عقلی و عادی هست، دیگه با این استصحاب بار نمیشه، بر این تنزیل بار نمیشه. لعدم احرازها حقیقتا ولا تعبدن، چون فرض اینکه تعبد اینجا رو نگرفت. ولا یکون تنزیله بلهازی، دیگه تنزیل مستصحب بلهاز این آثار شرعی لوازم عقلی هم نیست، چون نه در وجه تنزیل عقل شده نه در خود منزل، که نحوه دوم و سوم هیچ دیگر اینا در نحوه اول وجود نداره. به خلاف ما لوکان تنزیله بلوازمه، یعنی تنزیل به مستصحب شد، نسبت به مستصحب تنزیل محقق شده، ولی مع لوازمهی لا به مجرده، که بچه دوم باشه، او به لحاظ ما یا ام آثارها که بچه سوم باشه، فانهو یترتب به استصحابهی، بنابر بچه دوم و بچه سوم، یترتب به استصحابهی ماکان بساطتها، یعنی به بساطت همین لوازم عقلی و لوازم شرعی. محل بحث اینه، پس اون کسی که میخواهد مثبتات استصحاب را حجت قرار بدهد باید از این وجه دوم و وجه سوم را ملتزم بشه، ولی در مقام تحقیق مرحوم آقون فرمود نه، اونی که ما از ادله استصحاب استفاده میکنیم قدر متیقنه، اونی که از ادله استصحاب استفاده میکنیم فقط وجه اوله، منزل خود مستصحب هست وحدهو لا به لوازمی، و وجه تنزیلم اثر خود مستصحبه نه اثر وسائط، اثر وسائط مورد نظر نیست، روی حساب شامل اثر لوازم عقلیه نمیشه. و مطلب که به اینجا، بله، این در مقام تحقیق فرمایش مرحوم آخوند اینه، فرموده تحقیق اینه که اخبار انما تدل على التعبد بما كان على يقين من فشک در او به لحاظ ما لنفسه من آثاره و احکامه. مستفاده از اخبار همین، هم وجه اوله، فقط این مقدار، اونی را که یقین داشتی به او سابقا همون را شارع مورد تعبد و تنزیل قرار ده. ما کنا علی یقینهی خود ملزوم بود، لوازم که جز مورد یقین نبود، ولا دلا بله خصوص او هست، اونم به لحاظ آثار خود او، ولا دلالت لها به وجهن علی تنزیلهی به لوازم هلتی لا یکون و کذالک، دیگه دلیل استصحاب نمیاد مستصحب را با تمام لوازمش حتی اون لازمی که مورد یقین سابق نبود او را بخواد برای ما تنزیل بکنه. اون لوازمی که مورد یقین سابق اگه باشه که از محل نزاع خارجه دیگه، چون استصحاب را در خود لازم پیاده. چرا این مرحوم فرمود چرا این وجه دوم و وجه سوم، احتمال دوم و احتمال سوم از ادله استصحاب استفاده نمیشه؟ فرموده به جهت اینکه متیقن از این دلیل اینه، اون مقداری که متیقن از لحاظ هست هم در قسمت منزل تنزیل و هم در قسمت وجه تنزیل، اونی که متیقن هست خصوص مستصحب به خصوص آثار خود مستصحبه، نه آثار نه این که منزل اعم به مشتمل بر لوازم باشد یا اثر ملحوظ و وجه تنزیل مطلق الاثار باشد، نه، هم منزل نفس المستصحبه هم وجه تنزیل خصوص آثار او هست. خب اینجا یه اشکالی مطرح میشه که اون اشکال مرحوم آخوند در حاشیه کفایه اون اشکال را جواب میده. اشکال عبارت از اینه که ما اگر قبول هم بکنیم که تنزیل مربوط به خود مستصحب هست، ما کننا علی یقین من بوده، و وجه تنزیل رو هم اثر مستصحب بگیریم، اثر مستصحب بگیریم، حتی اگه این رو هم بگیم، ولی شما در مد فرمودید که اثر الاثر اثران. خب اینجا در لوازم عقلی و لوازم عادی، خود لازم عقلی و عادی اثر مستصحب که هست، اثر این لازم هم میشه اثر مستصحب، اثر خود مستصحب میشه، نه اینکه آثار لازم باشه. این آثار لازم در نهایت به اثر خود مستصحب کشیده میشه. شما هم گفتید که این داخل در متیقنه دیگه، متیقن اینه که منزل خود ما کننا علی یقینن باشه و وجه تنزیلم اثر او باشه دیگه، اثر مستصحب. ما به قاعده اثر الاثر اثر اون لوازم، اون آثار لازم عقلی در مثل وجود حاجب یا عدم حاجب یا آثار لازم عادی مثل نبات لحیه، اون را اثر خود مستصحب قرار میدیم. این از باب قاعده اثر الاثر اثر این مطلب تمام میشه. ایشون فرمود که در حاشیه این از این اشکال میخواد جواب بده که این قاعده اثر الاثر اثر ولو صحیح هست، ولی این به درد جایی میخورد که کیفیت ترتب اثر علی نحو واحد باشه، از صنف واحد باشه. توضیح این فرمایش مرحوم آخوند اینه که این عنوان اثر که اطلاق میشه، اثر الاثر، این دو معنا داره. یک معنای از اثر یعنی شی نسبت به شی آخر به منزله حکم برای او باشه، به منزله حکم برای او باشه، یکی موضوع باشه دیگری حکم باشه. این یک نحوه از یک اطلاق از اثر، یک معنای اثر، اثر شی اینه. اگر چیزی نسبت به امر دیگر رابطه او با اون امر دوم، رابطه حکم و موضوع باشه، از این تعبیر به اثر میکنم. این یه اطلاق از اثر. اطلاق دوم اثر اینه که مقصود از اثر، اثر تکوینی باشه، یعنی شی معلول شی آخر باشه، چیزی که معلول شی آخر باشه، اینم به اصطلاح از او هم تعبیر به اثر میشه. مرحوم آخون فرموده که این قاعده اثر الاثر اثر درست هست در جایی که این دو مرحله از سنخ واحد باشه. یعنی مثلا اگر الف که به عنوان موضوع برای ب باشد، ب حکم برای الف هست، و خود ب موضوع باشد برای جیم، جیم حکم برای ب باشه، اینجا جیمی که حکم برای ب هست، چون خود ب حکم برای الف هست، جیم هم حکم برای الف حساب میشه، در اینجا سنخ یه جور باشه درست میشه. همینطور هم در قسمت علیت، اگر الف علت برای ب باشد، ب معلول برای الف باشد، جیم هم معلول برای ب باشد، اینجا هم اثر الاثر اثر درست میشه. ب جیمی که معلول برای ب هست و ب معلول برای الف هست، در نهایت جیم معلول برای ب هم هست، در اینجا این موارد درسته. ولی اگر سنخ اثر در این دوتا حلقه در سنخ اثر مختلف باشه. در یکی اثر به معنای موضوع باشه، در دیگری اثر به معنای علت باشه، اونجا دیگه این قاعده اثر معنا نداره، اونجا دلیل نداره. در جایی که یکی موضوع باشه، یکی موضوع حکم باشه، یکی علت و معلول باشه، اونجا دیگه این قاعده تمام نیست که اثر. چرا؟ چون اینجا در همین مرحله مثلا اگه الف موضوع برای ب باشد، الف موضوع برای ب باشد، ولی ب علت برای جیم باشه، خب جیم معلول برای ب هست، ولی نمیشه گفت جیمی که معلول برای ب هست معلول اولی هم هست، چون این وسط حیثیت معلولیت حفظ نشده. و همینطور هم بعکس، اگر الف علت برای ب باشه، ولی ب موضوع برای جیم باشه، نمیتونیم بگیم که جیمی که حکم و اثر ب هست این حکم برای الف هم هست، چون این رابطه اون سنخ اثر با هم دیگه حفظ نشده، وحدت سنخ حفظ نشده. حالا فرموده این قاعده اثر الاثر در جای درست هست که سنخ اثر در این دو قسمت علا نحو واحد باشد، ولی علا نحو واحد نباشد این قاعده تمام نیست. خب در محل بس از این قبیله، چون در محل بس فرد اینه که مستصحب یک لازم عقلی دارد، این لازم عقلی اثر برای مستصحب هست، ولی اثر به معنای حکم الموضوع که نیست، اثر به همون نحوی که ناشی از او می شود معلول او هست، یا حالت اینجوری داره. ولی در مرحله دوم اون اثر شرعی مال خود لازم عقلی هست، نبات لحیه موضوع هست برای اثر شرعی، موضوع بوده برای اثر شرعی، یا اون قبض مثلا در اون مثال چی؟ مثال قبض که شک در بقای حیات داریم، مثال قبض خود قبض موضوع هست برای حق. اینجا چون این سنخ ترتب اثر مختلفه دیگه اون قاعده به درد اینجا نمیخوره. پس این ولو ما قاعده اثر الاثر اثرون را قبول داشته باشیم، ولی اینجا جای تطبیق این قاعده نیست.